جلسه امروزمون ادامه قدم دهه. من یه لطفی دوستان بکنم، چون من در سفرم کتاب دوازده دوازده همراه هم نیست. اگر که کتاب دوازده دوازده دوستان همراهشون هست، یک نفر کتاب خان نصیه خان میخوایم امروز که به من کمک بکنه در اداره جلسه. تو من یه نسخه رو در اختیار دارم از کتاب بزرگ، ولی از کتاب دوازده دوازده، ولی ترجمهش با این ترجمه که دست بچه هست و کتاب خیلی ترجمه همخانی نیست. اگر که یکی از دوستان زحمت بکشن که زحمت نصیه خان، مرسی خانم مرزیه، مرسی، متشکرم. خب لطف میکنی کتاب دوازده دوازده من فکر میکنم دوتا پاراگراف اولش در قدم ده خونده شده. اگر از پاراگراف سوم شروع بکنید به مطالعه خیلی ممنون میکنم. لطف کنید خانم رو هم هاست بکنید دوستان. حالا من خودم هم البته میتونم هاستتون کنم، یه لحظه کو هاستت کنم. ماشاءالله این دادیم مشید فرزه الان پنلیستش کرده. ببین صفحه که قدم ده، من الان کتاب در دسترس هم نیست، شما برین در کتاب دوازده دوازده تا به قدم ده برسید. باید صفحه 80 خورده اینا بود دیگه. تو کتاب الان دسترس هم نیست، بود که میخونم. قدم ده و فکر میکنم پاراگراف اول و دومش رو خوندیم. تونستید پیدا کنید خواهر مزیه؟ حالا تا کتاب پیدا میکنین، از صفحه 91 که مرسی گفتم خانم است، تا کتاب پیدا میکنین من یه مشارکت کوچولو بکنم به خاطر شرایط خاصی که امروز برجت هممون در حال سفری کردنش هستیم. من خودم یه مقداری واقعیتش نگرانی دارم، با بچه هم از این سفر یکی دیگه از بچه برنامه خوب کنار من هستن، من چند نفر از دوستان و خانوادم اصفهانن. اخبار نگران کننده هم هست همه جا دیگه، همه دیگه الان تقریبا در جریان هستیم. موضوع رو میسپارم به خداوند و از خود تقاضا میکنم کمک کنه روی حرفای امروز من این ترس تأثیر گذار نباشه و در واقع با آرامش و ایمان به خداوند مسئله رو جلو ببرم. مرزیه خانم پیدا کردی اون چیزو، کتابو تو اون قدمه؟ خانم مرزیه من صداتون رو ندارم، میکروفونتون بازه اما صداتون نمیاد. صدای منم که تو جلسه داره پخش میشه الان رو دارم میبینم. صحبت بفرمید مجدد. نه متاسفانه صداتون نیست. اگر هندزفری دارید یا در واقع از هدست استفاده میکنیم بریم بیرون و بیان. کسی دیگه از دوستان هست امکانتون صدای مرزیه نمیاد؟ بچه کسی دیگه امکان کتاب خونی داره؟ مرسی خانم نسرین. خب نسرین خانم شما بخونید قدم ده و من متاسفانه میگم کتابم هم همراه هم نیست، اون ویرایشی هم که دارم به در خوندن تو جلسه نمیخونه. میخونید؟
سلام دوستان، صدایتون بخیر؟ بله صدام هستی شدن درسته؟
بله صدایتون بخش میشه.
صدام هست؟ خب دو دوستان
بله صداتون خوبه، کیفیتش هم خوبه، ادامه بدین.
خب پاراگراف سوم گفت، دوم گفت زمانی که
بله
زمانی
بله
که یک الکلی، پاراگراف دوم فکر کنم گفتید.
آره دیگه الکلی هم تغییر بدین.
پاراگراف دوم قدم دهم.
خانم من از صدا ما دارین خانم هستین. الکلی رو هم تغییر بدید به کم درآمد بدید.
چشم. زمانی که کم درآمد بر اثر مصرف کم درآمدی بیش از اندازه روز قبل فردای آن روز دچار خماری می شود، زندگی بر طبق مراد او نخواهد بود. اما نوع متفاوتی از خماری را که همه ما تجربه کرده ایم که با مصرف کم درآمدی ارتباطی ندارد و آن رابطه مستقیم با کثرت احساسات منفی دیروز و امروز دارد که خشم، ترس و حسادت از آن جمله‌اند. اگر می‌خواهیم زندگی آرامی داشته باشیم، لزوماً چنین خماری را می‌بایست از بین ببریم. این بدان معنا نیست که مجبوریم در حواشی زندگی خود سرگردان بمانیم. لازمه این کار پذیرفتن و تصحیح خطاها در آن واحد است. ترازنامه ما چنین توانایی را به ما می‌دهد که بتوانیم با گذشته کنار بیاییم. وقتی این کار یعنی تهیه ترازنامه انجام شود، واقعا می توانیم آن را پشت سر بگذاریم. وقتی ترازنامه ما به دقت گرفته شود و ما با خودمان آشتی کنیم، اعتقاد می آوریم که با نبردهای فردا هنگامی که پیدایشان می شود می توانیم روبرو شویم. پایان پاراگراف.
اوکی، مرسی. ببینید بچه ها تو این پاراگراف نه مرسی، متشکرم. من پاراگراف و پاراگراف میخونم. ببین یه نکته توی این پاراگراف وجود داره و اون اینه که خب حالا یه قیاس بالشه توی ابتدای مسئله قیاس مال فارغ باشه، به دلیل اینکه اینجا داره میگه الکلی مشروب میخوره بعدش خمار میشه و حالا یه نوع دیگری از خماری رو تجربه میکنه، ولی ارزم به حضور شما که در مورد کم درآمد این موضوع وجود نداره، چون ما اونجا حالا مصرف عمده‌ای نداریم که در واقع بگیم به کم درآمد در حال مصرف هست. اما مسئله اون بررسی در لحظه است که میگه وقتی که ما از اون مسائلی که برامون به وجود میاد در لحظه شروع میکنیم به بررسی کردن، میتونیم اوضاع رو ختم به خیر بکنیم و یک نوع دیگری از رنج کشیدن، از خماری کشیدن، حالا اینجا داره از اون لفظ خماری کشیدن استفاده میکنه که در اثر استفاده از نواقص اخلاقی رخ میده. الزامی هم نداره خیلی شکل شاخودمداری باشه اون مسائل. من برمیگردم به همین وقایعی که در حال انجام هست توی همین الان در حال حاضر در کشور ما. اگر نگاه کنیم میبینیم که نگاه کردن به این موضوع باعث ایجاد مثلا یک ترسی شاید در درون من بشه که وقتی رجوع میکنم به اینکه شروع میکنم به تراز گرفتن و یادم میاد که خداوند از چه بحران ها و از چه تونبات های من رو عبور داده و از چه حوادثی من رو در واقع عبور داده، یک اطمینان خاطری پیدا میکنم که این هم خطر به خیر خواهد شد. مسئله اینجا اشاره به یه نقطه است که ما میتوانیم در اثر استفاده یک چیز بیرونی مثل دراگ، مثل الکل، مثل نمیدونم پرخوری، مثل سکس، مثل سیگار کشیدن، هر چیز دیگری حال خودمون رو بد کنیم. میتونیم در استفاده از نواقص اخلاقی این اتفاق برای ما رخ بده. لطفا بخونید پاراگراف بعدی رو.
هرچند که ترازنامه ها به طور اساسی به یکدیگر شباهت دارند، ولی تفاوت آنها را زمان معین می کند. در طی روز یک بازرسی فوری در ترازنامه وجود دارد که هر آینه خود را درگیر می بینیم، می توانیم انجام دهیم. دیگر آنکه بعد از اتمام روز و ساعتی که پشت سر گذاشته ایم، اتفاقات این مدت را مرور می کنیم و در این چنین حالتی رفتارمان را در ترازنامه برای امتیازات کسب شده و یا از دست رفته مشخص می‌کنیم. ترازنامه‌هایی که وجود دارند که آنان را به تنهایی و یا در حضور راهنما و یا مشاور روحانی انجام می‌دهیم که چنین عملی معمولاً نشانگر پیشرفت ما با مقایسه از آخرین ترازنامه تنظیم شده می باشد. بسیاری از کم درآمد
خانم نسری میکروفونتون بسته شد.
با آرامش روزی را جهت مراقبه و بررسی از خود سپری کنند. تمام.
آره صفحه رو فکر کنم صفحه 92 رو الان دارن میخونن، صفحه 92 کتاب 12-12 رو دارن میخونن. ببین تو اینجای خوبی اشاره داره به انواع مختلف ترازنامه‌ای که ما در قدم دهم در واقع میگیریم. یکی تراز فوری یا تراز لحظه‌ای است که بعد از هر اتفاقی که میفته در آن واحد شروع میکنیم از خودمون گرفتن. یه ویژگی خیلی خاص و منحصر به فردی میده این نوع از تراز و اون قابلیت تصمیم گیری درست در لحظه. یکی از چیزایی که حالا تو کتاب بزرگ در قدم یکی یک نکته اشاره میشه که حالا اونجا میگه الکلی قدرت تمیز درست و غلط نداره. منم همیشه میگم کم درآمد به دلیل ابهام زیادی که تو زندگیش داره قدرت تمیز درست و غلط نداره، نمیتونه درست و غلط رو تشخیص بده و بنابراین وقتی درست و غلط رو تشخیص نمیده تصمیمات خوبی هم نمیتونه بگیره، علل خصوص تصمیم گیری در لحظه، یعنی قادر به تصمیم گیری در لحظه نیست. یکی از چیزهایی که به یک کم درآمد به نظرم خیلی کمک میکنه، به یه مریض روحانی کمک میکنه که در لحظه بتونه تصمیمات درستی رو بگیره، این طرز لحظه ایه. یعنی هر آینه که موضوعی پیش میاد من این رو مکول نمیکنم به پایان شب، اون رو بررسی سریع انجام میدم، رجوع میکنم به درون خودم ببینم آیا خودخواه بودم، ترسیده بودم، نمیدونم نادرست بودم، بی‌ملاحظه بودم، یه همون نواقص اصلی که در واقع در قدم چهارم مورد بر ارزیابی و بررسی هستم. هر یک از اینها باشه سریع در صدد جبرانش برمیم و این کار در لحظه شکل میگیره. اینو بهتون بگم بچه وقتی که خیلی این کار رو انجام بدیم، یعنی این بررسی از نفس تبدیل بشه به یک خاصیت وجودی و خاصیت رفتاری من و نه مچگیری. ببین خیلی مهمه نکته اینجا که ما بدونیم با تراز گرفتن ما مرغ خودمون رو نمیگیریم، در واقع داریم رفتار خودمون رو مورد بررسی قرار میدیم برای شفافیت و ابهام زدایی از رفتار و یه مچگیری نیست. این یکی از دستاوردهایی که داره جدا از اینکه ماجرا رو معمولا خطر به خیر میکنه، این قدرت تصمیم گیری درست در لحظه است. نوع دیگری از ترازنامه که خیلی از شما باش آشنا هستین، اون ترازنامه که حالا تو UA 24 تا سوال داره، تراز قدم ده شبانه هست که در پایان روز هر کدوم از ما میشینیم، حالا یکی تو سر رسید نمیدونم مثلا من برگه چاپ کردم برای همین موضوع، خیلی از دوستانم توی گوشیتون تکس میکنن می نویسن اینو و مثلا ارسال میکنن، میشینیم و اون ترازنامه رو بررسی میکنیم. 11 تا سوالش مشترکه با اون ترازنامه ای که توی کتاب بزرگ هست که آیا من خودخواه و خشمگین وحشت زده یا نادرست بودم، آیا رنجشی دارم، آیا معذرتی بدهکارم، آیا نمیدونم مطلبی بوده که میتونستم بهتر انجامش بدم، همون 11 تا سوالی که در واقع در کتاب بوده. یه تعداد سوال دیگری هم خب توی ترازنامه UA هست که در مورد آیا پس انداز داشتم، با راهنمام در ارتباط بودم، از ابزارها استفاده کردم، که ترازنامه در اختیار دوستان هست. این تراز شبانه است، بسیار هم مفیده، یک موقعیتی رو میده که رفتار یک روز که در حقیقت میشه مثلا گفت یک دونه سلولیه که تمام سال منو تشکیل میده. چون حالا بچه‌ای که 12 قدمیان میدونن ما توی برنامه 12 قدمی یه فلسفه‌ای داشتیم به اسم در یک روز زیستن یا فقط برای امروز زیستن، که اشاره به این میشه زندگی تشکیل شده از روزهای مختلف. در پایان روز من میام به بررسی از نفس انجام میدم، مواردی که باشه رو اصلاح میکنم و به آینده موکول نمیکنم. حالا جلوتر اشاره میکنه تو کتاب 12-12 که این ترازنامه بررسی مسائل کنونی ماست. اگر ما مسائل کهنی داریم، مسائل قدیمی داریم، برمیگرده مثلا به ترازنامه قدم 4 ما، برمیگرده به اتفاقی که مثلا ما بایستی بعد از ترازنامه قدم 4مون در عالم 8-9 مونه. این کارهایی که در طول روز داریم انجام میدیم. دو نوع دیگر از ترازنامه رو اینجا اشاره میکنه، 3 نوع البته، که الان دیگه خیلی رایج نیست. کتاب در 1944 نوشته شده، یعنی 81 سال پیش. من در اوایل ورودم به برنامه قبلیم، یعنی حدود 20 سال قبل، این مدل ترازنامه رو تجربه کرده بودم که معمولا ما اونجا هر 6 ماه یک ترازنامه ای رو میگرفتیم و بعد با راهنمامون مقایسه میکردیم با تراز قبلی که ببینیم دقیقاً داره میگه. یک به عنوان یک معیار یا یک سنجه برای تعیین میزان رشد خودم از این ترازنامه استفاده میکنم و معمولا این ترازنامه رو ما با راهنما انجام میدادیم. حالا خیلی سال من خودم هم تجربه نکردم این نوع از ترازنامه رو. و مطلب آخر دیگری که هست که من این ترازنامه مورد علاقه منه، میگه ما با رفتن خلوت کردن چند روزه در یک جایی که حالا از اون قیل و مقال زندگیمون از اون مسائلمون یه مقداری فاصله داریم، میریم و خلوت میکنیم و در خلوت کردن در حقیقت خودمون رو مورد ارزیابی و بررسی قرار میدیم و رابطه خودمون رو با پروردگار شروع میکنیم به بازسازی کردن. زحمت بکشید یه پاراگراف دیگه بخونید تا بعد چند تا تجربه از دوستانم داشته.
سوالی که پیش می آید این است: آیا این کارها توأم با صرف وقت و باعث کسل شدن نمی شوند؟ لزومی دارد که کم درآمدان ساعت بیداری خود را با یک نواختی گذرانده و گناهان خود را که مبنی بر ارتکاب و یا قصور از کاری می باشد سپری کنند؟ به هیچ وجه اینطور نیست. تاکید در تهیه اعتراض به این دلیل است که بسیاری از ما هرگز عادت به سنجش دقیق از نفس را کسب نکرده ایم. هر آینه چنین تمرین سودمندی به صورت عادت درآید. بهره حاصل چنان است که زمان سپری شده احساس نخواهد شد، چرا که چنین دقایق و ساعاتی که جهت بررسی از نفس به کار گرفته شده بقیه ساعت روز را می تواند شادی آفرین گرداند. بدین گونه ترازنامه به جای آن که در قسمت مجزای زندگی روزانه جایگزین شود، جزئی از آن می‌گردد. پیش از آن که کاربرد ترازنامه از نوع بررسی فوری را مورد سوال قرار دهیم، اجازه دهید به نوع وضعیتی که در این چنین ترازنامه‌ای می‌تواند مؤثر باشد نظر بیاندازیم. ادامه باید بدم فکر می‌کنم.
نه اوکی مرسی. یه نکته مهمی که تو این قسمت از اوکیه. آره صدا خرابه امروز دیگه بچه دیگه، واقعا یعنی میشه تحسین کرد همه آدم هایی که در این شرایط در این جلسه هستن. منم کنارم الان چند تا از بچه ها، دو سه تاشون خوابن البته احتمالا. آره یکیشون الان اعلام میکنه که من به سطحی از هوشیاری رسیدم که تو خواب میتونم دریافت روحانی داشته باشم و یک دو تاشون هم بیدارن حالا بغل من نشستن، احتمالاً گوشی رو میدم مشارکت کنن بچه‌ها، حداقل بهزاد که مشارکت میکنه مطمئنم. آرزم به حضورتون که دیگه شرایط جوریه که واقعا صدا خرابه، خیلی از شهرها اینترنت ضعیفه الان در حال حاضر و صبوری میکنیم برجت کتاب دم دستتون باشه. منم اشاره میکنم باز به نکاتی که خانم میخونن، اگر که بس میخوانم باز حالا چنج کنین اینترنتتون رو از هم رو اول به چیزی یه مرتبه دیگه جاتون رو عوض بکن، یه مقداری صداتون یه مقداری قطعی داره بعضی وقت. یه نکته ای رو اشاره میکنه اینجا به این که خیلی از ما ممکنه فکر کنیم چون ترازنامه قدم ده نوشتن شبانه روز 20 دقیقه 25 دقیقه زمان میبره واقعا و آرزم به حضورتون که عجب آدمی بهزاد میگه به به اینترنت عالیه، تو فاصله 3 متری من نشسته الان میگه اینترنت عالیه. احسن به حضورتون که 20-25 دقیقه زمان میبره و شاید مثلا من فکر کنم چه لزومی داره که من بخوام الان مثلا بردارم و بخوام هر شب این زمان رو بذارم و وقت مثلا تو یو ای حالا یه چیز عجیب غریبی هم آدم بعضی وقت میشنوه، مثلا طرف حالا الان کمتر خدا رو شکر بعد توی این حرفایی میزنن سرویس نمیداد بگم من اومدم تو یو ای از وقتم درست استفاده کنم و این خب اینا چیزای عجیب غریبی آدم بعضی وقتا میشنوه، مثل همین که میگم آقا من وقتم رو دارم درست استفاده میکنم و زمان کافی ندارم برای گرفتن ترازنامه. اما یه نکته خیلی 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 مهمی هست، میگه زمانی که ما برای این کار میگذاریم میتونه روزمون رو به خیر کنه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل ورزش روزانه است. من دیروز که اینجا اومدم با بچه اومدیم حالا یه مقدار طبیعت گردی و مهمان یکی از دوستان هستیم محبت کردم برجت این 3 هفته این فعالیت بدنی پی در پی من تیک خورد و من یک سالم جناب سرباز الان دیگه یه هفته دیگه میشم سرگرد. این 3 هفته فعالیت بدنی مداوم داشتم. یه لیگیه که در واقع در این اپلیکیشن سامسونگ هلس که پیش فرض گوشی های سامسونگ هست در واقع انجام دادم. من دارم این کار رو تأثیراتش رو روی بدن خودم میبینم. شاید من دیشب فکر کنم 2 ساعت و نیم یا 3 ساعت خیلی هم با بچه بیدار بودیم، هم یه بحثی خب هیجانات ناشی از این مسائل جاری هست، اما سرحال بودم صبح. تأثیرات خوب اینو دیدم، اگر من شروع کنم به گرفتن ترازنامه، این ترازنامه در طولانی مدت هوشیاری رو به من میده که تأثیرات مثبت خودش رو میذاره. اینجا داره از لزوم انجام این کار برای من میگه. خب یه پاراگراف دیگه بخون بچه، یه خوردم حالا از خواب بیدار شن و تعدادش من بیشتر بشه، بعد یه چند تا مبارکت از دوستان میدیم. یه پاراگراف دیگه بخون خانم نسرین. خانم نسرین صداتون نمیاد دیگه الان کامل، من یعنی ندارم صحبت کنید.
هشت طبقه یک اول بگم که این اینترنت رو از دیروز تا حالا دیگه به زور پیدا کردم، یعنی یه جوری گنج و دیگه واقعا از این بهتر دیگه نمیتونم دیگه ببخشید. طبقه یک قاعده کل الان صدای من هست، میگم این اینترنت رو دیگه دیروز تازه دیگه به زور و زحمت پیدا کردم از همراه اول به ایرانسل و به
صدات خوبه، صدات خوبه
کردم و به همراه این اینترنت همراه دیگه از این بهتر یه واقعا دیگه نمیتونم کاری بکنم، یه عذر میخوام. خب اگه صدام هست ادامه بدم.
ادامه بده خانم نسرین، ادامه بده. اگر جایی نشد دیگه میگیم، حالا از سعی میکنیم از یکی از دوستان دیگه
هست فکر میکنم با بخشه. قطع خب پس بده من دیگه تکون نخورم. طبق یک قاعده کلی روحانی، هر زمان که ناراحت میشویم بدون توجه به علت آن باید اشکال را در خود جستجو کنیم، چنانچه کسی باعث آزار ما شود خود ما نیز مقصریم. اما آیا استثنایی در این قاعده وجود دارد؟ پس عصبانیت قابل توجیه یعنی چه؟ اگر کسی به ما حق بزند آیا حق عصبانی شدن را نداریم؟ آیا از دست آنهایی که حالت حق به جانب به خود میگیرند نباید خشمگین باشیم؟ برای ما اعضای کم درآمدان گمنام اینها استثناءات خطرناکی هستند. ما به این نتیجه پی بودیم که خشم قابل توجیه را باید واگذار
خیلی خوب. مرسی مرسی، ممنونم از خانم نسرین که تلاش میکنن برای این خدمت رو انجام بدن و قدردانی عمیق میکنم ازشون. میگه هر وقت اتفاقی میفته ما باید موضوع رو در خودمون جستجو کنیم، نه اینکه ما مقصر مسائل باشیم. ما مسئله این نیست، مسئله اینه که بررسی دیگران کمکی به حال ما نمیکنه. میدونی ما دیشب اینجا داشتیم یه صحبتی رو میکردیم، بعد یکی از دوستان یه مطلبی رو عنوان کرد که مطلب درستی بود. حالا مثلا به نظر میاد وقتی جمع هایی هستن بچه بهبودی هستن، غالبا مثلا رجوع میکنیم به صحبت های اون آدمی که قدیمی تره مثلا و اعتبار رو میدیم بیشتر به اون. ما داشتیم حرف میزدیم راجع به یکی از مسائل و یکی از دوستان اشاره کرد که آقا بهتر راجع به افراد دیگه صحبت نکنیم. من تو لحظه چون نفسم دلم میخواست که این کار انجام بدم، این غیبت کردن یه جاهای لذت مشکوکی داره دیگه، پشت سر آدم های دیگر حرف زدن یه لذت مسخوک و به اصطلاح خیلی ریزی زیر پوستی به آدم میده. من یه لحظه تراز گرفتم اونجور که نکسته بودم، میدم این حرف درسته و من نمیتونم جلوه خوبی بدم. این برگردونم این موضوع رو درون خودم، مثلا ما 5-6 نفریم داریم یه حرفی رو میزنیم، من میتونم دنبال دلیل توی اون 5 آدم دیگه بگردم، میتونم دنبال دلیل توی خودم بگردم. این مسئله بر نمیگره که بچه مقصر مسائل منم، اما مسئولش من هستم، مسئول حل کردنش هستم. وقتی اتفاقی میفته من مسئولیت دارم اون اتفاق را برای خودم در اتمسفر زندگی خودم رتق و فتح کنم، بنابراین میام از خودم تراز میگیرم. اینجا داره یه رجوعی موضوع خیلی مهم دیگری صحبت میکنه به اسم خشم موجه. داره میگه خشم موجه به اندازه همون خشمی که موجه نیست آسیب رسانه و میتونه به من آسیب برسونه. و این نکته خیلی جالبه پایین این پاراگراف، میگه بهتره که خشم رو به افرادی واگذار کنیم که صلاحیت اون رو دارن. من صلاحیت خشمگین شدن رو ندارم. بارها و بارها تجربه کردم که هر آینه به خشم فرصت بدم عنان زندگی من رو در اختیار بگیره، خیلی اتفاقات بدی رو در واقع اون خشم موجب شده و به اصطلاح موجب عذاب خودم به اطرافیانم میشه. پس این فرصت رو نمیدم و خشم موجه رو هم رها میکنم. بله، بسیاری از اوقات ما در معرض ظلم قرار میگیریم، یک نمیدونم حق ما رو میخورن، پول ما رو میخورن، در یک معامله کلاه سرمون میذارن، هر چیزی که میتونه به من یک احساسی بده که من حق دارم عصبانی میشم. اوکی، تو حق داری ولی بعد ازش عبور کنی. مثل این مونه که شما ناراحتی قند، بیماری قند داری، حق داری شیرینی میذارن تو، شما قدرت انتخاب داری، میتونی اون شیرینی رو بخوری، ولی نمیتونی، قابلیتشو نداری، باید گذشت کنی نسبت به اون. یا چربی داری، نباید غذای زیاد بخوری، غذای چرب بخوری، باید عبور کنی، گذشت کنی از. پس خشم موجه رو واگذار کنیم به اون افرادی که توانشو دارن. یه چند تا تجربه داشتم از دوستانتون. دوستان ببخشید، دوستان هر کدومتون صداتون خراب بود من عذرخواهی میکنم، من با عزتون عبور میکنم و وقت رو میدم به نفر بعدی، چون یه مقداری اینترنت توی همه شهر رو پایدار نیست. بشنویم خانم معصومه رو، به وقت نگهدارمونم توجه کنید لطفا و که افراد بیشتری بتونن مشارکت کنن. بفرمایید.
بله، درود به آقا فرید عزیز و همه عزیزان حاضر در گروه. واقعا خوشحالم، خدا رو سپاس میگم که تونستم با این اوضاع عذرخواهم به جلسه وصل بشم. خب قدم 10 این چند روزه، خب دیگه به هر حال منم توی مملکت دارم زندگی میکنم و واقعا دیروز بود آره نزدیک خونمون موشک زدن، تر و خوش دارم با هم میسوزم و من تا به حال ندیده بودم. خب جنگ ایران عراق رو دیده بودم، آجیر میکشید، باید میرفتیم پناهگاه ها و وقتی که دیروز بعدم ساعت 3:30 زنگ زد حالت خوبه، گفتم آره خوبم، گفت نزدیک خونه ما رو، حالا ما شرق تهران همه نزدیک هم خواهر برادر هستیم. اول مدیتیشن کردم، بعد گفتم برم ببینم اصلا حالا اون خواهرم سالم من چجوریم. وقتی رفتم جمعیت رو دیدم، وقتی رفتم جلوتر یعنی همه کم در اومده اونجا بودن، افراد عادی همه خواب بودن و وقتی که ترازم گرفتم دیدم فقط من کم دارم، من اصلا نباید بیام روی این صحنه. وقتی اون ساختمون رو دیدم خراب شده بود، آتش نشانی داشتن، اون افراد حالا می آوردن بیرون، من حالم بد شد که واقعا تا شب ذهنم درگیر بود، نوشتم، سیر نویسی کردم، رفتم مادرم خدمت کم اومدم، وقتی برگشتم دیدم همه تو صف نوایی، تو صف حلیمی و همینجور نگاهشون کردم که چرا من ایرانی وقتی یه اتفاق میفته سریع میرم برای خودم، خودخواه. من قبلا اینجوری بودم دیگه، فقط خودم گرسنه نمونم، خودم انبار کنم همه چیزها رو فقط برای خودم، ولی آروم بودم خدا رو شکر. ذهنم درگیر تو اونا، خواهر برادرای من هستن، زیر اون آوار موندن، خواب بودن، جای دیگر رو قرار بوده موشک بزنه، اشتباهی حالا یه کوچه پایینتر رو زده بوده شو اینا. و اینکه واقعا اومدم گفتم خب بذار بس من یه خدمت بکنم تا حالم بهتر بشه، چون تا شب من نمیتونم درگیر هست، در روز دارن میکشن، به حال این جنگ باید باشه، اسلحه هاشون فروش بره، هستش، سالها بوده و هستش. و شروع کردم به خدمت کردن و دارم تماس که گرفتم به همشون آرامش رو انتقال دادم، استرس بهشون وارد نکردم، به همه گفتم آروم باشین، چیزی نیست، ما خداوند هستش. و اینا گفتم بریم از تهران هممون بریم، گفتم نه من از خونم تکون نمیخوام، من اینجا هستم و نگران هیچی نباشین. و درست دیشبم بازم خوابای تیکه پاره بود چون سر صدا هستش، ولی من آرومم، من این انجمن دارم، شماها رو دارم، واقعا میشه با کار کردن ابزارها طرز لحظه‌ای گرفتش که دست از خودخواهیم بردارم، رها بشم واقعا از این خودخواهیام که هرچی من میگم هر کاری من میکنم، و ترس از بی پولی ندارم که الان قحطی میاد تمام میشه، صفحه چتم ندارم. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان، مرسی که هستین. من تمام.
مردی خانم صدای شما متاسفانه نیست.
سلام به شما حسین نمیشم در امر از شما جا محمد بودم سراخی صدای موزیک که من تو باشگاه بودم. آقا اگه صدا بد بیاد من از همسفیری در بیارم.
صدا خوبه ولی صدا خواننده هم پشترت میاد، اون
ریتم تونده بوده. از آن بزرگ من حسین هم یک کم درآمد جامو عوض کنم. این هم الطاف یو ایه که پنج صبح بلند میشیم این باشگاه ورزش میکنیم. یه دو تا نکته، ما این هفته با راهنما اونم قدم ده کار میکنیم، این یکی دو هفته از کار میکنیم. دو تا نکته کاربردی بگم اتفاق افتاده. یکی این که ببینید مثلا راهنما جزء بچه های قدیمی برنامه هست، خیلی هم برنامه رو مرتب کار میکنه، ولی گفت تراز قدم ده رو بیام مدت نمیگیرم. به همدیگه تعهد دادیم که قدم ده و ترازش رو بگیریم و بنویسیم برام بفرستیم، یه برای هم که من برای راهنمون میشینم برای راهنمون خودشون بفرسته. اتفاقی که افتاد بعد از یه هفته، ایشون برگشت گفتش که من این کارو نکردم، شما هم این کارو نکردید. اینو به این خاطر میخوام بگم. بعد من احساس کردم که یه باگی اینجا هست، یعنی این تجربه جدیدم که تراز من به جای اینکه به راهنمام تعهد بدم که بنویسم، به یار عمل کردیم تعهد دادم، و به یار عمل کردیم تعهد دادم یه دو سه شبشو نوشتم. یعنی این تجربه یوئی منه که تعهد دادن به یار عمل کردی اثر بخشتره تو تعهد دادم به راهنما، چون به راهنما که تعهد میدی میخوای بنویسی، ممکنه یه چیزایی رو بنویسی اون یه کامنت هایی بذاره سخت باشه انجام دادنش و اینا. حالا یه تجربه بود. ولی دو تا نکته راجع به تراز قدم ده، این که گفتش که صلاحیت خشمگین شدن نداری، کاری که من یاد گرفتم که این سالها بکنم توی تراز قدم ده، نه داستان مینویسم نه دنبال مقصر میگردم، دنبال اون بخشایی میگردم که روال زندگیمو من خیلی جا کاسبم، کار میکنم، پولی دارم، خیلی جا باید عصبانی بشم، اون جایی که عصبانی شدن به کسب و کارم لطمه میزنه، رابطه منو با نیروهام خراب میکنه، اونو بررسی میکنم. و وقتم هم رفت، یه تجربه ایم باز تو قدم هفته پیشمون داشتیم، خیلی تجربه. مثلا ما تو انجمنای دیگه یه پرهیز داریم، یه مدت زمان حضور داریم که مثلا لغزش محسوب میشه اینا، توی یو ای اینو نداریم. دلیلشم این هفته من متوجه شدم، خیلی جالبه، مثلا الکلی از اون موقع که الکل بخوره یا این ای اون موقع که مواد مصرف کنه، انگار که کارش دوباره از نو شروع شده. ما اینو توی کم درآمدان نداریم، به خاطر اینکه ما بحث مصرف زمانمونه و بحث درآمد پولمونه، مصرف زمان و پول جنبه مثبت و منفی داره. یعنی شما هم میتونی خوب استفاده کنی، هم میتونی بد استفاده کنی، ولی مواد و مشروب یا سیگار یا هر چیزی که پرهیز داریم جنبه خوب و بد نداره. برای یه الکلی همیشه الکل مضره، برای یه انی همیشه مواد مضره. ببخشید من یه ذره نفس هم میزنم، تو باشگاه در اومدم، در این حد تجربه هم بود، گفتم با شما به مشارکت بذارم. ممنون که منو گوش کردید.
من شما خود مشارکت ساعت 5 صبح از 6 صبح از باشگاه و بالاخره پیامم داره. خب بشنم بهزاد. و
سلام و درود به دوستان عزیز. واقعا من بهزاد این کم دارم، واقعا به خودم افتخار میکنم تو جمع دلاتین یو ای ام و بچه. واقعا من دیروز که احسان تماس گرفت گفتیم آقا اینجا منطقه خیلی مهمی هم ها، دقیقا قلعه سردار روبرومونه، گفتیم بریم آقا امشب بالاخره موشک میدادن. خودتون میدونین که من مثلا خب خیلی راحت موشک ها رو خونسا میکنم. یه موشک اینجا نخورد خدا شاید. من نمیدونم شما تهران چه کار میکنین خدا باید بلند شینی حسین رفته باشگاه، بلند شو یه منطقه دفاع کن. الان من یه جای استادم که همه جا پیدا هست، من نمیذارم یه کلاغ تو آسمون بپره میبینم، یه گنجیش تو آسمون بیاد میبینم، نمیذارم موشک بیاد اینجا. یکی از مهمترین جاهای ایران الان من وایستادم بچه ها، جاتون خالیه. واقعا همه جا سرسف، نه موشک، نه مهمترین منطقه جنگی ایران هم همینجاست. نمیذارم یه دونه موشک بیاد اینجا. خوانین همینجا جمع، ما هم اینجا اومدیم، ما خدا شاهد هدف هم بود که بیام از اینا مراقبت کنم. نصف شب یه موشک اومد، ما خونساش کردیم. اینا فهمیدن، آقا فرید خواب، آقا بهداد خواب، احسان خواب، همه خواب. کی خونسا کرد؟ بهداد. واقعا به خودم افتخار میکنم که یه خونسا کننده هم. گفتم یه مشارکت با حالی انجام بدیم، حالا ربطی به موضوع جلسه نداشت. همتون گرم که به مشارکت من شنیدین، مشارکت من گوش کردین مشارکت. و تو جمع اینا هم واقعا سخت مشارکت کردن. اعضای برجسته یو ای ما هم لابلاشون بالاخره خورده سخته، یه خورده آدم ترس میاد تو راهش. مرسی آقا فرید، دمت گرم.
شما میگم مرسی. مشارکت با فان الان واقعا یکی از چیزایی که نیاز این لحظه همه ماست، یه مقداری ساده بودن و رهایی از این مسئله. خب یکی دیگه از بچه هم بشنویم. مهرزاد و
درود میگم فرید جان، اگر دستم رسید به این بهزاد یا به تو لپاتونو میکشم، یه گاز عجیبی از لپاتو میگیرم، لاغل یه زنگم میزنم. من چند روز بیکارم، اصلا دیوونه شدم تو خونه. خب درود میگم به همه دوستان گلم، هگاهتون نیکو، سپاسگزارم از نیروی برترم. نیروی یه جا بودیم، بعد خانومم داشت تعریف میگم، گفت سری قبط موشکی زدن نبودی، ما خیلی ترسیده بودم. من گفتم اگه من اینجا باشم موشک میگیرم، موشک خونسا میکنم. و یه مقدار اون ترساشون به من منتقل شد. خیلی جالب بود. دیشب رفتم با آقایی بیم پایین، اومدیم پشته بود موشک میبینیم، ولی آقایی دیکش ویل شد. خواهش کار کنیم تا دیگه کنیم بشم خواب بودم. من خب یه دفعه تو حالت موشک داره میرس، دخترم اومد تو اتاقم، بعد خب مامان خوابه، دادام خوابه، دیگه گفتم با اتاقم برو بخواب. بعد خب که بلنشان دارم یه مقدار نگرانی دارم، ترس دارم. همون دیشب هم داشتم من خب کاری از دستم برمیاد؟ گفتم نه مرسی، چه کاری از دست برمیاد؟ فقط تنها کاری که میتونه بکنی دعا کردنه هست و بسپاری به خداوند، بقیش دیگه مال خداونده. همینجا برای مردم ایران، برای مردم جهان، صلح، آرامش، آسایش، شادی از خداوند خواهانم. از خدا میخوام که خودشون از دست من نوعی به هیچ وجه کاری بر نمیاد. خودش حل کنه مسائل را. سپاسگزارم که هستید. میدونی تو داستان برنامه قبلی هم خیلی موفق بودم. مشکل من از زمانی شروع شد که کلم من گفت آقا تو چندین ساله داری هر شب تراد می‌نویسی. تو همیشه حالت خوبه. تو همیشه شادی. نیازی به تراز بشن نداری. و دقیقا از همینجا مشکلات شروع شد. امیدوارم صدام باشه چون واقعا نت خیلی خرابه وضعیتش. و خدا رو شکر میکنم از زمانی که دوباره تو یو ای شروع کردم تراز نوشتم به جرأت میتونم بگم به ندرت شده که یه شب ننویسم. احتمال داره ثبت زمانم رو نزنم یا کامل نکنم، ولی ترازم رو مینویسم چون دیدم بیماری با من چیکار کرد. سپاسگزارم که هستید. تو مسیر بهبودی کمک میکنی. امروز یه جمله یاد گرفتم که عصبانیت از هر نوعش لحظهش نمیدونم خوبش اصلا وجود نداره برای من. من نباید عصبانی بشم. ممنونم برای همه دوستانم، برای مردم ایران. آرامش و آسایش از خداوند خواهانم. همه تونو به خدای عاشق میسپارم. تمام.
خیلی ممنون مرزا جان. متشکرم از شما. ببخشید ما مهمان بودیم خودمون، والا کیه که دوست نداشته باشه تو کنارش باشه. عرضم به حضور شما که مرسی. ادامه بدیم یکم دیگه و بعد مجددا یه تعداد دیگه دوستانمون رو میشنویم. لطف میکنید خواهم نسرین ادامه بدیم ادامه پاراگرافو. خب من که صدای شما رو ندارم متاسفانه نسرین خانم، متاسفانه صداتون نیست. بخونید یه مرتبه دیگه من ببینم صداتون پخش میشه یا نه. نه صداتون بس نیست بس. آره الان صداتون هست.
بررسی فوری که در خلال این گونه اختلالات انجام میشود میتواند کمک موثری در فروش که ساختن احساسات طوفان زده باشد. امروز مهمترین کاربرد بررسی یاد شده را در آغاز هر روز که در شرایط آن روز بود.
خانم نسرین چون صدا اصلا نمیاد و نه متاسفانه صداتون خیلی بریده بود. حالا من خودم کتاب و تقریبا
فوری در خلال این گونه اختلالات انجام می شود می تواند کمک موثری در فروکش ساختن احساسات طوفان زده باشد. ببخشید یه بار دیگه می خوام. بررسی فوری که در خلال این گونه اختلالات انجام می شود می تواند کمک موثری در فروکش ساختن احساسات طوفان زده باشد. امروز مهمترین کاربرد بررسی یاد شده را در آغاز هر روز که در شرایط
صدا متاسفانه نیست. یکی از دوستان هست اینترنتشون چیز باشه، اینترنتشون پایدار باشه که آره صفحه 92 نه 93 رو دارن میخونن. اشکالی نداره، حالا سعی کنید مراد کنید یادتونم میرسه. صداشون اصلا کیفیت نداره متاسفانه. کتاب 12-12 اگه یکی از دوستان دیگر امکانه. خب ببینید نسرین خانم، آره صداتون گاهگداری میاد، یعنی مثل
صدای من هست
بعضی وقتها میاد صداتون و البته حتما خوب نیست چون شما صدای منو متوجه نمیشید.
بخشی صدای من هست؟
این داستان آره بچه یه نفر اگر از دوستان دیگه چون این تو متوجه نمیشد. آره ببین یه لحظه علامت سوال بزن مرزی خانم ببینم صدا تا هست. علامت سوال بزن. خب صحبت کنید الان. صحبت کنید خانم مرزی. مرزی خانم صحبت کنید لطفا. نه صدای شما هم کبرا خانم اگر دارین کتاب رو بله زحمت بکشین بزنید علامت سوالو که من میکروفون رو باز کنم ببینم صداتون خوبه. بفرمایید صداتون خوبه. بفرمایید لطفا صحبت کنید.
بررسی فوری دوستان صدای منو میشنوی؟
نه صدای شما هم متاسفانه بریده بریده است.
جام هم عوض کنم.
آره صدای شما هم بریده بریده است. صحبت بفرمایید یه کمی یه چند تا جمله بخونید.
اینجا یه تو خونه که میتونم باشم.
ادامه بدین یه چند تا جمله بخونیم من یه مقداری بریده بریده میشنوم آخرش.
آقا فرید صدا هم
هست؟ نه متاسفانه صدای شما هم خوب نیست. این یه از مصیبت های امروز واقعا یعنی کاریش نمیشه کرد دیگه به یه نحوی باید همراه و هماهنگ بشیم. منم کتاب متاسفانه همراه هم نیست امروز. بخونید خانم مریم شما لطف کنید علامت سوالو بزنید ببینید صدای شما خوبه. علامت سوال لمس کنید. از شما رو باز میکنم میکروفونتونو. نه دوازه دوازه بخونید کتاب بخونید شما. میخونید مریم خانم؟ نه متاسفانه شما هم صدا ندارید. خب اجازه بدیم برای تلف نشدن وقت جلسه من یک کمی صحبت کنم خودم راجع به همین پاراگراف تا اینکه یکی از دوستان که صداتون خوبه اینترنتتون پایداره آماده بکنن برای کتاب خوندن. آره خانم معصومه صداتون خوب بود اگر که کتاب دارین چون مشارکتی کردین صداتون قطع و وصلی نداره. علامت سوال رو لمس کنید بعد بخونید. شما علامت سوال لمس کن که من تغییر چیز بدیم وضعیتتون رو تغییر بدم. من پنلیستتون کردم. باز کنید میکروفونتون رو بخونید لطفا پاراگرافو.
درود بر شما معصومه هستم. کم درآمد فقط تمرکزم زیاد روی پاراگراف نبود. کدوم از کجا بخونم؟
ببینید صفحه 93 پایان بعد از اون چیزی که خشم موجه رو خوند و من توضیح دادم پاراگراف بعدی رو باید بخونید. حالا اشکال نداره یه پاراگراف بالا پایین بشه اشکال نداره. شرایط جلسه خاص امروزیه. ادامه میدیم حالا تا ببینیم چی میشه.
چشم. بله عده کمتری حالا یکم بالاترش رو میخونم. طبق یک قاعده کلی روحانی هر زمان که ناراحت می شویم بدون توجه علت آن باید اشکال را در خود جستجو کنیم. چنانچه کسی باعث آزار ما شود خود ما نیز مقصریم. اما آیا استثنایی در این قاعده وجود دارد؟ پس عصبانیت قابل توجیه یعنی چه؟ اگر کسی به ما حقه بزند آیا حق عصبانی شدن را نداریم؟ آیا از دست آنهایی که حالت حق به جانب به خود می گیرند نباید خشمگین باشیم؟ برای ما اعضای کم درآمدان گمنام اینها استثناءات خطرناکی هستند. ما به این نتیجه پی بردیم که خشم قابل توجیه را باید واگذار کنیم. واگذار به کسانی کنیم که بهتر واجد شرایط هستن. عده کمتری از مردم عادی عذرخواهی میکنم امروز همه چی دست به دست هم داده تأثیرات این موشک ها و اینجور داستان ها. عده کمتری از مردم عادی در مقایسه با ما کم درآمدان قربانی عصبانیت خود شدن. اینکه آیا خشم های ما موجه هستن یا خیر زیاد مهم نیست. یک طغیان عصبی می تواند روز ما را خراب کند و یک دلخوری قدیمی می تواند به طرز نکبتباری ما را غیر موثر کند. ما آنقدرها هم در تشخیص عصبانیت موجه و غیر موجه مهارت نداریم. آنطور که ما درک کردیم خشم ما همیشه قابل توجیه بوده است، عصبانیت که برای مردم متعادل گاهی سبب خوشی می شود می تواند تا مدت نامحدود به ما صدمه وارد کند. چنین احساساتی که شکننده می باشند قادرن ما را به سوی کم درآمدی یا مصرف زمان بکشانند. انواع دیگر ناراحتی ها مانند حسادت، غبطه به حال خود، تأسف خوردن و یا غرور جریحه دار شده هم همان نتیجه را عاید می کند. بررسی فوری که در خلال این گونه اختلالات انجام می شود می تواند کمک مؤثری در فروکش ساختن احساسات طوفان زده باشد. امروزه مهمترین کاربرد بررسی یاد شده را در آغاز هر روز که در شرایط آن روز مطابق است می توان نام برد. چنانچه امکان پذیر باشد بررسی مشکلات که از قدیم وجود داشتن را می توان به زمان مناسبی موکول نمود. نیت چنین ترازنامه‌ای به خاطر تنش‌های روزانه و مخصوصاً اشخاص و رویدادهایی است که قادرن تعادل احساسی ما را برهم بزنند می باشد، چرا که احتمال لغزش ما را فراهم می کند. ادامه بدم؟
نه اوکیه، مرسی. حالا یه پاراگراف قبل رو خوندی که اشکالی هم نداره، چون پاراگراف قبلی هم صدا کیفیت خیلی زیادی نداشت. ببخشید من بچه هم زیادن دورو برم، گاگوداری حالا رعایت هم میکنن ولی دیگه حواسشون نیست دیگه، یه جایی صحبت هم میکنن دیگه اگه صدا میاد. عرضم به حضورتون که نکته مهمی که توی این قسمت هست همینه که اشاره بهش کردم توی پاراگراف قبلی هم، کارکردی که ترازنامه قدم 10 قراره داشته باشه بررسی از نفس روزانه است. ما خیلی به مسائلی که مرتبط با قبلمون بودن خیلی کاری نداریم، اگر مسائل عمیقی داریم در واقع اونها رو میسپاریم به انجام ترازنامه قدم 4 و حالا رفع اشعار کردن در خوندن تراز قدم 5، یعنی وقتی 4 رو میخونیم در قدم 5 داریم رفع اشعار میکنیم. این رو راجع به مسائل روزانمون انجام میدیم، یعنی ما مسائل روزانمون رو در تراز قدم 10 مورد بررسی قرار میدیم. یعنی شبیه مثلا چی میتونم میگم، مثل زدن انسولین برای کسی که بیماری دیابت داره، اینکه بعد این هر روز انسولین رو بزنه، ما این ترازنامه رو میگیریم برای اینکه هوشیاری لحظه‌ای داشته باشیم. بنابراین خاطرتون باشه که این رو به چیز نسپارین، به قول معروف قاطی نکنیم با تراز قدم 4. حالا یه وقتی هست توی همون ستون اول 4 تا سوالش میگه آیا خشمگین، خودخواه، نادرست و یا وحشت زده بودیم. اگر خشم ما در حدی است که ما داریم میریم این رو مجددا مشاهده کنیم، رنجش ریزنتمنت بود دیگه، ریزنتمنت یعنی دوباره دیدن و دوباره دیدن، یعنی عصبانی شدن با رنجش گرفتن، دو تا مسئله متفاوت. عصبانیت واکنش طبیعی در قبال بعضی اتفاقاتی است که میفته. الان مثلا شما از شرایط فعلی حاکم در کشوری که درش داریم به سر میاد عصبانی هستید، این طبیعیه. اما اگر شروع کنیم این مسائل رو در سر خودمون دیدن، دوباره دیدن مسائل و احساسات رو بازتولید کنیم، اون میشه ریزنمنت یا رنجش که دیگه اون ماجراش تفاوت میکنه، میره توی تراز قدم 4 مورد بررسی قرار میگیره. حالا میگه در آغاز هر روز این انرژی که ما از ترازنامه شب قبلی میگیریم، این خیلی نکته مهمیه. و چه تراز قدم بدم، من تجربه مثلا انجام این تراز برای مدت مثلا 8 سال مداوم رو دارم در یه انجیوی دیگه. من 8 سال تراز قدم دهم رو مرتب هر شب تراز قدم ده رو نوشتم و خیلی توی هوشیاری مؤثر است. توی یو ای تجربه مثلا 1 سال پشت سر هم نوشتن، خب می نویسم و مثلا چند مثلا 20 روز قطع میشه بعد مجددا می نویسم. ولی خود یو ای هم تجربه 1 سال فکر کنم 13 ما پشت سر هم نوشتن تراز قدم 10 رو دارم که خیلی 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 تاثیرگذار بود و خیلی هوشیارم میکرد، اوضاع بهتری داشتم. اگر به دنبال کامیابی هستیم، کامیابی اصلش اساسش از طریق کار کردن قدم هاست. یه بحثیش هم همین طرز قدم دهه، مخصوصا سوالاتی که توی طرز قدم دهه یوی مطرح میشه صحبت میکنه، دقیقا اشاراتی داره به این که ما رفتاری داشته باشیم که از بیماری کم درآمدی فاصله بگیریم و در بهبودی باشیم از این بیماری. اینکه پس انجام روزانش و ارتباطش با مسائل روزانه ما خیلی مهمه. خانم مسجد اگر که حالا ستار خانم میدونم خیلی زدن نیجت داره شما صحبت کنید و ببینم صداتون هست، گزارش خزانه رو بدین لطفا.
درود و نور دوستان عزیز، صحبتون به خیر و نیکی باشه. امیدوارم که اول هفته خوبی رو زیر این بارش تیروارهای شدید شروع کرده باشید. سپاسگزارم از شما. مهشت هستم، در حال بهبودی از کم درآمدی. خب من دیشب خدا رو شکر خونه خودم نبودم، نزدیک مصلی تهران بودم که داغون بود اینجا. بارش خیلی شدتش بیشتر بود و خیلی وحشتناک بود. خلاصه انشاءالله که خیر باشه، همه سلامت باشن. واریزی خزانه 20 تومن هستش و موجودی خزانمون 15,506,750 تومن هست. عزیزان حمایت خزانه کمک به ما میکنه که ما بتونیم نشریات رو بهتر یعنی سریعتر به چاپ برسونیم، نشریاتی که مربوط به انجمن هستن، و همینطور باعث میشه که ما بتونیم از خودمون رو پاهای خودمون بیستیم، از جای کمک دریافت نمی کنیم و همین خدمت کردن به خودمون با پرداختن هزینه های بسیار کوچیک، قطره قطره هایی که جمع میشه تبدیل به یک دریایی از عشق میشه و باعث میشه که چرخهای انجمن حرکتش رو به جلو ادامه پیدا بکنه. سپاسگزارم آقا فرید از شما و ممنون که به من هم فرصت خدمت دادید.
درود بر شما، انشالله سالم باشین همتون، همه بچه ها، چه اونایی که الان تو جلسه هستن، چه اونایی که در واقع امروز فرصت نداشتن. چون ما معمولا باشم اتفاقا برای بچه ها دورم میگفتم این ساعت معمولا 130 نفر 140 نفر 150 نفر گاهن در جلسه ما بودن. چند باریمون یه گربه بود فکر کنم، ما گربه است سخت می‌زنیم. همه صدایی میاد الان اینجا. حالا بهزادم که الحمدلله هوا ما رو داشت و مشکا رو رصد کرد، اینجا اتفاقی برام نیفتاده خداش. خب بذاریم مشارکت بچه ها رو بشنویم چند تا. چون حسن جان بفرمایید. حسن جان من صدای شما رو متاسفانه ندارم و اگر اجازه بدین عبور میکنم میرم بر نفر بعدی که صداتون نیست. حالا اگر هندزفری دارین در بیارین صحبت کنیم یکم، باز من یک چند ثانیه تحمل میکنم. نه متاسفانه صداتون نیست. خانم فاطمه بفرمید. فاطمه خانم میکروفونتون رو باز کردم. خودشونم بستن. محسن جان بگو عزیزم.
به نام خدا. محسن کم درآمد سلام عرض میکنم خدمت تمام اعضا، آقا فرید و خدمتگزارای گروه. خدا رو شکر که روز دیگه بین جمع شما هستم. در رابطه با تراز و قدم ده، یه چند سالیه که تو انجیای دوازده قدمی هستم، در به در این بودم که تراز و قدم ده هم و من کار کنم. خب متاسفانه حالا تو انجیوهای قبلی زیاد حمایت هم طرف راهنما نمیشد این موضوع و رها میشد و متوجه شدم که اگر تراز قدم در رو من ننویسم به طور مرتب، کارکرد قدم ها هم همچین پیشرفتی نخواهم داشت و زندگیم سکون پیدا میکنه، حالت سکون پیدا میکنه، خیلی نقص ها برام عادی میشه بعد چند وقتی استفاده میکنه. وارد یوه شدم خیلی خوشحال بودم که همچین چیزی هست و دوستات ازش صحبت میکنه. جالب راهنمای اولم به من گفت که ما اینجا هیچ ارتباطی نداریم، فقط همین تراز قدم دهه. گفتم چه خوب، ایراد نداره هستم. بعد یه ترمه یه ما یه مانیم که فرستادم ولیدم بند خدا نمیبینه، یعنی شاید ده روزی یه بار میدید و یه دونه لایک اون زیر تا ترازای ما میذاشت. حالا اون بنده خدا رفت از یو ای به راهنمای دوم وصل شدی. جالبه که اونم همین کار میکرد، یعنی یه دفعه 10 تا 12 تا 15 تا تراز من هر روز میفرستادم، بعد 15 روز یه لایک میذاشت. اینه که من خودم مسئله دارم تو تراز قدم 10 و با کسایی هم که قدم کار کردم خودم، جالبه اونم مثلا یه هفته فرستادم، بعد یه هفته نفرستادم. میدونی انگاری که زیاد توجهی به تراز قدم 10 نمیشه و برای من اینطوریه. من اگه تراز قدم 10 ننویسم اصلا بالانس نمیشم، نمیتونم در روز دارم چی کار میکنم و ذهن من عادت داره به استفاده از حالا نواقصی که داشته در طول روز. این عادی میشه، میام جلو بعد پشت سرم رو نگاه میکنم میرم تو این یک سال کار خاصی هم انجام ندادم. این اتفاقیه که برای من افتاده، امیدوارم حالا یکی پیدا شه، حالا غیر راهنما من بتونم به صورت مرتب ترازم رو باهاش کار کنم. اگه از خودم آگاه نباشم که حالا گفتم یه زندگی در حالت سکون، فکر کن من همین دارم یه راهی میرم یه راهی میام، از نواقصم دارم استفاده میکنم و هر جمع میشینم میگم من انقدر سال تو برنامه هست، اینقدر سال محسن تو برنامه، دستاورده چیه از اینقدر سالی که تو برنامه. خدا رو شکر باید تا آگاهی امروز هم. ممنونم که شنید.
بیوی بر شما متشکرم محسن جان. بشنمیم با حمیدو بفرم. حمیدو
سلام، درود. حمیدم یک هم دستاورد، خدا رو سپاس. ما که آرومیم، لذت داریم میبریم. جاست مخالی اومدم سوفست باهان در امن و امانه. دیشب خیلی زدن ولی چیزیش به ما نخورد خدا رو شکر. بعد چیز در مورد ترازنامه قدم 10 بگم، این که ما قانون گذاشتیم که آخر شب بنویسیم، این واسه من جواب نداد. من وقتی یه سری چیزا رو میگم آخر شب میشینم تراز مینویسم و ساعت مثلا 9 شب 10 شب به بعد ذهنم شروع میکنه ولش کن حالا واسه چی میخوای بنویسی که چی بشه. اصلا تراز قدم 10 حالا درسته توی نشریات گفته پایان روز، ولی بعد از ظهر بنویس، ساعت 5 بعد از ظهر، ساعت 4 بعد از ظهر. بعضی وقتا توی تنهایی ها توی اوقات بیکاری این تراز قدم 10 و همون لحظه از خودت بگیر و ببین تو اون لحظه چجوری. اون خیلی بهت کار میده، چون به من خیلی کار داد. خیلی وقتایی که میگم بذار آخر شب بنویسیم، هیچ وقت عملی نمیشه و آخر شب اصلا ذهنم اجازه نمیده. ذهن آدم وقتی براش تعیین میکنی که باید این ساعت این کار رو انجام بدی، شروع میکنه به مقاومت کردن. من یه زمانی به ورزش میرفتم، بعد میگفتم حتما باید ساعت 7 غروب برم ورزش. 2 روز میرفتم دیگه نمیرفتم، ذهنم انقدر مقاومت برام درست میکرد که دیگه نمیرفتم. دیگه اومدم گفتم آقا غیر منظم میرم، یه روز 4 میرفتم، یه روز 7 میرفتم، یه روز 8 شب میرفتم و زمانهایی که وقت آزاد واسه ورزش پیدا میکردم انجام میدادم و به صورت مداوم این ورزش انجام میشد. این یکی از راهکارهایی بود که تو طول روز من تراز قدم 10 و به طور موفق میتونستم بگیرم انجام بدم. یکی از قسمت های مهمش اینه که اصلا ما بفهمیم واسه چی داریم تراز قدم 10 می نویسیم، اصلا هدفمون از این تراز قدم 10 چیه. تو یو ای هدفت اینه که احساساتت نسبت به پول شناسایی بکنی، بفهمی که چه احساسی نسبت به پول داری، الان احساسات چجوریه، رفتارات چیه نسبت به درآمد، نسبت به پول، نسبت به شغل، اینا رو شناسایی بکنی توی اختصاصی یو ای. حالا برنامه های دیگر رو که مال نواقص و مال جای دیگه است و زیاد در موردش بحثی نداری، ولی اختصاصی در مورد پول باید بیای تراز بنویسی که آقا احساست چجوریه، رفتارت چجوریه، برخوردت چجوریه، چه کارهایی رو باید انجام بدی نسبت به خیلی موارد تا اون اجرایی بشه. مهمترین قسمتش چرایی انجام اون کاره. تو اگر بفهمی واسه چی میخوای این کار رو انجام بدی و چه اتفاقی قراره تو زندگیت بیفته، تو قسمت کامیابی نسبت به مسائل مالی، نسبت به مسائل دیگه، و چقدر هنر داره این تراز قدم 10 توی این موارد که توی کار کرده قدم یو ای تو اون کتاب چه سفید یک جوری تخصصی تر داره در مورد این قدم 10 صحبت میکنه. اگر اینو برین سمتش و چراییشو بفهمی خیلی راحت‌تر میتونی انجام بدی. دیگه کسی نیست، قرار نیست که بیاد چکت کنه، راهنما چک کنه یا دوستی چکت کنه، خودت اتوماتیک وار واسه خودت انجام میدی. چرا؟ چون میفهمی که چه محاسنی توی زندگی داره، میفهمی چه خوبیایی واسه زندگی داره و این خیلی تاثیرگذاره. این کاریه که من دارم انجام میدم و اتوماتیک وار دارم رشد میکنم، خدا رو شکر، و میام جلو. مرسی، ممنون، روز خوب و پر آرامشی داشته باشید، خدا نگهدار.
درود بر شما، سپاسگزارم. ادامه میدید خانم معصومه پاراگرافو.
بله چشم. در تمام چنین شرایطی ما احتیاج به کنترل نفس و تجزیه و تحلیل صادقانه تمامی عوامل و تمایل در پذیرا بودن خطای خود داریم، به همان نسبت تمایل در بخشش آن. هنگامی که خطا از جانب دیگری است، اگر به اشتباهات گذشته کماکان دچار می شویم، نمی بایست مایوس شویم، چرا که اجرا کردن چنین انضباطی ساده نیست. خواسته ما پیشرفت است نه تکامل. نخستین هدف ما پرورش خیشتنداری می باشد که از نظر اهمیت در درجه اول اولویت قرار دارد. زمانی که اقدام یا سخن عجولانه و شتاب زده ای از ما سر می زند، بلا فاصله توانایی انصاف داشتن و صبور بودن را از دست می دهیم. یک نطق آتشین و خالی از مهر و یا یک قضاوت سریع می تواند رابطه ما را برای تمام روز و یا تمام سال با کس دیگری از بین ببرد. هیچ پاداشی مانند خودداری از زبان و قلم نیست. ما می بایست از انتقادی که با خشم آنی توأم و از بحثی که عصبانیت نیروی محرکه آن است اجتناب ورزیم. به همین ترتیب از اخ کردن و یا تحقیر باید احتراز کنیم. اینان دامهای احساسی هستند که تله آن را غرور و انتقام‌جویی به کار گذاشتند. اولین اقدام پرهیز در درگیری با این گونه دامها و تله ها است. هر وقت که با چنین دانه وسوسه می شویم، می بایستی خود را برای به عقب برگشتن و فکر کردن آموزش دهیم. تا زمانی که خیشتنداری برای من خودکار اتوماتیک نشود، نخواهیم توانست از فکر یا کاری که نیت آن سازنده است بهره‌مند شویم. مسائل غیر منتظره و ناموفق تنها چیزهایی نیستند که نیاز به خیشتنداری دارند. به همین نفع هم نباید جهت احتیاط را زمانی که موفقیت مادی و تا حدی مهم بودن را از آن خود می سازیم از دست دهیم. زمانی که موفقیت اجتماعی و کاری نصیب ما می شود، باید به خاطر داشته باشیم تا مبادا از باده پیروزی سرمست شده و به این دام گرفتار آییم، چرا که ما بیشتر از دیگران بدین گونه پیروزی ها عشق می ورزیم و نشاط حاصل از پیروزی همانا مانند مصرف زمان است که همیشه برای ما شادی آفرین بوده است. آن هنگام که موقتا یک خوش شانسی سر راه من قرار می گرفت، با افراد در تخیلات پیروزی های بیشتری از شرایط برای خود و دیگران تجسم می کردیم. بنابراین اعتماد نفس ناشی از چنین تکبری قدرت درک را از ما سلب می کرد و مستعد می شدیم تا نقش آدم کله گنده را بازی کنیم و مسلماً به سایرین لطمه می زدیم و آنها از ما رویگردان و خسته و کسل می شدند. اکنون که هوشیار به زمان کم درآمدان ملحق گشتیم ای کاش هرچه زودتر این کتاب کارکرد قدم یو ای بیاد و احترام خود را از جانب همکاران و دوستان مجدداً به دست می آوریم و متوجه می شویم که لازم است احتیاط مخصوصی به کار بگیریم. جهت اجتناب از بیماری خود بزرگبینی هرچند یک بار می توانیم به یاد بیاوریم که امروز هوشیاری من به خاطر لطف پروردگار است و هر گونه توفیقی را که به دست می آوریم قسمت اصلی آن پیروزی متعلق به خداوند می باشد. تا ما عاقبت متوجه می شویم همه انسان ها که خود ما جزئی از آنان هستیم به گونه ای از نظر احساسی بیمار و مکررن نیز اشتباه میکنند و اکنون شکیبایی واقعی و دوست داشتن راستین را متوجه میشویم. به مرور زمان و به موازات پیشرفت در
خیلی خوندین خانم معصومه، همش یه پاراگراف بودین ها؟
نه الان این یک کوچولو دیگه بخونم تمام میشه آشکار میشه که
5-6 تا نکته مهم بود که من هرچی دارم سعی میکنم یادم بمونه همشون امکان پذیر نیست. مهم قدم ده این و خیلی سریع ازش رد شدیم. من خواهش می‌کنم اون پاراگراف اول رو یک مرتبه دیگه همون پاراگراف رو بخونید فقط.
چشم. اجازه بدین. در تمام چنین شرایطی ما احتیاج به کنترل نفس و تجزیه و تحلیل صادقانه تمام عوامل و تمایل در پذیرا بودن خطای خود داریم. به همان نسبت تمایل در بخشش آن هنگامی که خطا از جانب دیگری است، اگر به اشتباهات گذشته کماکان دچار می شویم نمی بایست مایوس شویم، چرا که اجرا کردن چنین انضباطی ساده نیست. خواسته ما پیشرفت است نه تکامل. نخستین هدف ما پرورش خویشتنداری می باشد که از نظر اهمیت در درجه اول اولویت قرار دارد. زمانی که اقدام یا سخن عجولانه و شتاب زده که از ما سر می زند، بلا فاصله توانایی انصاف داشتن و صبور بودن را دست می دهیم. یک نطق آتشین و خالی از مهر و یا یک قضاوت سری می تواند رابطه را برای تمام روز و یا تمام سال یا کس دیگری از بین ببرد. هیچ پاداشی مانند خودداری از زبان و قلم نیست. ما می بایست از انتقادی که با خشم آنی توأم و از بحثی که عصبانیت نیروی محرکان است اجتناب ورزیم. به همین ترتیب از اخ کردن و تأخیر باید احتراز کنیم. اینان دامهای احساسی هستند که تله آن را غرور و انتقام جویی به کار گذاشتن. اولین اقدام پرهیز از درگیری با این گونه دامها و تله ها است. هر وقت با چنین دانه‌ای وسوسه می‌شوی می‌بایستی خود را برای به عقب برگشتن و فکر کردن آموزش دهیم. تا زمانی که خویشتنداری برای ما خودکار اتوماتیک نشود نخواهیم توانست از فکر یا کاری که نیت آن سازنده است بهره‌مند شویم. تمام. تشکر می‌کنم شما.
آره این چون مهمترین قسمت‌های قدم ده، یعنی ببینید یه تمرینی که خیلی از شما انجام میدید و این موفقیت‌ها بیشتر از آن خداوند است. این تو پاراگراف بعدیه. ببین اینجا داره از یک نکته صحبت میکنه که به نظرم سنگر اول بهبودیه. خویشتنداری. آقا یک بیمار روحانی خویشتنداری نداره. همه هچلایی که تو زندگی زدیم و زدم الان برمیگردم ببینم اگر در گام اول من خویشتن جلو خودم رو تونسته بودم بگیرم یه اتفاق نمیافتاد. خیلی ساده است. یه اتفاق شما خواستی یه معامله بکنی، توی معامله میرفتی سر کار، کجا این اتفاق نمیافتاد؟ اگه میتونستی جلوی خودتو بگیری این اتفاق نمیافتاد. بتونی توی گام اولین خویشتنداری انجام بعد میگی چی رو تله چیه؟ میگه غرور و انتقام جویی. دو تا نکته است که یه تله برای ما میذاره. غرور وقتی خشم میاد سراغم میرم سراغ انتقام جویی دیگه. مسئله اسفبار اینه که خیلی وقت از خودمون انتقام میگیره. یعنی روش انتقام گرفتن ما یه جوریه که انگار بعدش نگاه میکنیم خودزنی کردیم. یه نکته یک کلید دیگه هم داره میده. میگم این قسمتی که قدم در کتابه، من قدم دارم نمیخواستم از دوازده دوازده بخونم ولی دیدم خیلی مهمه، یعنی نمیشه واقعا عبور کرد ازش. یک کلید دیگه داره میده، میگه اگه خویشتنداری اتوماتیک بشه خیلی مسائل حل میشه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. من یه پدر بزرگی داشتم، حالا سواد اکابری داشت، شاهنامه خون خیلی خوبی بود البته و بسیار آدم حکیمی بود در زمان خودش. این آدمای قدیمی یک تجربیاتی رو در یک جهان غیر تکنولوژیک داشتن که ما محرومیم از اون. یعنی به نظر من حکمت در نزد قدیمیان بیشتر، ما علم بیشتری داریم مطمئنا، اما آگاهی و حکمت در نزد پیشینیان ما فکر میکنم که میگفتش که با زبون حالا بختیاری اون به من میگفتش، ولی حالا من ترجمه زیرنویس فارسی شو برای شما میگم. حتی اینا که دور بر من نشستن هم زبون بود، ولی من زیرنویس فارسی میگم. گفت یه وقتی میخوای یه حرفی رو بزنی، بارها اینو در دهانت مزه مزه کن و بعدی حرفو بزن. تا حرفو نزدی میتونی بگی. اصلا صداش داره تو گوشم پخش میشه با اون صلابت عجیب غریبش و اون گویش که خودش اینو میگفت. میگفت تا حرفو نزدی میتونی حرفو زن. و این یعنی خیشتن داری. هورمون موفقیت داره میده. گام اول موفقیت خیشتن داری. اصلا جب زدگی من کجا سادم کجا جب میادم سگ بگیری جب نگیری. جایی که خیشتن داری تو از دست میده. حالا تو هر آیه شما نگاه میکنی اصلا یه ارتباط رو خراب کردی، نگاه میکنی میبینی توی نقطه اون خیشتن داری از دست رفته. نگاه میکنی مثلا میبینی نمیبینی یه معامله غلط کردی، توی نقطه مثلا اون خیشتن داری از کفت رفته. نگاه میکنی یه چیزی از دست دادی، توی نقطه خیشتن داری از کف رفته. گام اول موفقیت مسئله خیشتن داریه و مراقب تله غرور و انتقام جویی باشه. این وقت فکرش فکنگه. این پاراگراف بعدی خیلی پاراگراف چالش برانگیزیه. من توی کلاس قدم پنجشنبه هم که با 3-4 تا از بچه برگزار میکنم جنگ افتاد سرش. موکولش میکنم به هفته آینده. این یه دونه پاراگراف خیلی مهمه. یعنی میخوام بازش کنم کامل توضیح بدم که کجا چیزایی که ما اسمش رو میذاریم دستاورد میتونه مثل باده مشروب ما رو سرمست کنه و از بهبودی دور کنه. یعنی میخوام دقیقاً بپردازم به اون نقطه‌ای که چیزی که همه ما توی یوی دنبالشیم، یعنی پول، ثروت ممکنه تبدیل بشه به آفت ما. ولی این هفته دیگه صحبت می‌کنم راجعش، چون نیازمند کتاب دم دستم باشه. مقداری حالا شرایطم ان شاء الله تو هفته آینده دعا می‌کنیم که آرام‌تر شده باشه، وضعیتتون بهتر بشه. من فرصت میدم چند تا از دوستانمون مشارکت کنم و عرضم به حضورتون که فکر نمی کنم صدای من خیلی شفاف، احتمالا میکروفون چیز اینترنت تو مشکل داشت، صدای من خوب بود تو جلسه، حالا احتمالا وایس کم از بعد میتونید بکنید. خب بچه بریم صفحه مشارکت دیگه ببینیم کی هست. هیچی نیست که، ما گفتیم که حالا ملت اینجا وایسادن تو صف. بیدو صفحه نوبایی بیدیم صفحه مشارکت. آره بچه زمان پایان جلسه است، ما یه 10-15 دقیقه وقت داریم صحبت کنید، از تجربیاتتون بگیم. مجید رو بشنویم، بفرمید.
سلام، صحبتون بخیر. مجیدم که هم درآمد. تشکر میکنم از آقا فرید و خدمتگزاران. من دیروز یه مطلبی خونم، حالا بی‌رفت یه خیشتنداری نیست، یه بس علمی بود.
انشراح
که تنها عضوی از بدن هیچ وقت خسته نمیشه و دردش نمیاد زبون آدمه. یعنی حرف هرچی الان من صحبت میکنم تا صحبت کنم شاید خسته نشه. اصلا میگه اندازه علمی زبون آدم هیچ وقت خسته نمیشه. یعنی دست خسته میشه، پا خسته میشه، کمر خسته میشه، همه چی خسته میشه، چه خسته میشه، ولی میگید زبون هیچ وقت خسته نمیشه. دقیقا همین حرفای آفریدت خیشتن داری من دیگه باز بشه این میگه معامله رو هم میزنه، رابطه رو به هم میزنه، هزار داستان برا من درست میکنه و بعدش هی میام این و این در اون در بزنم، تراز بگیرم، صحبت کنم، زنگ بزنم، قدم کار کنم تا از ابزارهای زن تا این کاری که زبان به سر من آورده جبران کنم و خیلی سخت میشه. ممنونم، همین نکته رو خواستم بگم. آقا فرید روز خوبی داشته باشین. تمام،
دم شما گرم مجید جان. بیاین آقا، بیاین تو صف مشارکت، بیاین صبح اول هفته شنبه عید انشالله اتفاقات خوب در کشورمون، خیلی نگران نباشین. الان باید صبح، الان دقیقاً وقتیه که باید به هم کمک کنیم. یعنی زمانی است که در واقع ما ارزش بودن ما در برنامه 12 قدمی در همچین لحظاتی بیشتر نمایان میشه. بفرما رضا جون.
برا اسم رضا و کم نرامدن. حالا امیدوارم که صدا باشه. آقا فرید انقدر اوضاع و ریخته به هم دیگه، الان تمام کم درآمدی فعال شده در مورد اتفاقاتی که افتاده، الانه که باید تراز دقیقی داشته باشیم. موضوع در مورد تراز قدم ده، اشتباهاتی که می کنیم و بعض موقع ها این اتفاق می افته که ما رو می کشونه به جاهای خطرناکی، باید جلوش بگیریم و تنها راه جلو گرفتن جلوش اینه که اقرار و در اختیار داشتنه. من یه بار باز اصلا خیلی وقت بود میخواستم وارد بشم، نمیتونستم وارد شم، تمام تنس وجودم میگرفت، میدونی، گفتم که دوباره میخوایم وقت قطع بشیم و ارتباطمون قطع بشه دیگه، کلاسای مجازی برمیدار نمیشه و چی میشه کرد، تمام تنس وجودم میگرفت و رنجش شدیدی از حالا گرفتم از این مجموعه که چرا اینجوری شده. و حالا اینجا بود که گرفتم دوباره خوابیدم، یعنی این یه اشتباه دیگه هست میدونی، و باعث بود که دوباره خسارت زدم، ورزش نکردم. اینا همه اتفاقاتی که میفته و ما باید هوشیار باشیم، باید توی موقعیت حساس خیلی هوشیار باشیم و باید وصل بشیم و باید اقدام کنیم. در روز پیش اتفاقی برام افتاد و دقیقا تراز قدم ده اونجا بود که به دادم رسید. ببینیم، من یه رنجشی خیلی سال پیشی از یه بنده خدایی داشتم و بعد از پنجی زمان کرونا بوده، زمان کرونا یه رنجشی داشتم همینجوری مانده بود تا اینکه دیروز دو سه روز پیش بود قبل از تعطیلات یه حرکت زشتی انجام دادم براش و سریع فکرم رو درگیر کرد و اصلی دیدم که دارم به همه خسارت میزنم، دارم بد برخورد میکنم، دارم بد رفتاری میکنم. ببین، همش خسارت بود، همش درد بود، همش اشتباه بود. لنگ زدم به راهنمون، جواب نداد. تا اینکه جواب نداد، تا تماس بعدی یه با خودم دو تا چهارتا کردم که چه اتفاقی افتاد. دیدم که بله، اون رنجشه که زمان کرونا بوده الان سر باز کرده و الان داره به قولم حالا کار میده دستم. سریع زنگ زدم به راهنمون و در موردش خیلی نوشتیم و در موردش حرف زدیم، در موردش اتفاقاتی گفتیم. متاسفانه یا خوشبختانه برطرف شد، ولی بازم هنوزم اون اتفاق نیفتاده و من یه قسمتی از این کار که بولن حالا زنگ زدن و جبران خسارت نکردم و همینجور که مانده. ممنونم. من تمام.
درود بر شما رضا جان، عالی هستین. بشنم محمد رضا رو و بعدش هم میفته بفرمایید.
درود 90%
محمد رضا صدات نمیاد.
درود مجدد میگم، سپاسگزارم از نیروی برترم. مشارکت کردم، انرژیم اومد بالا، حالا قبل ولی خب بالا 60-70% شدم، خدا رو شکر میکنم بابت این موضوع. چند روز پیش من رو وارد یه موضوع غیر ضروری کردن دوستان و خب دو سه شب هم می نوشتم، ولی خب در می نوشتم واقعا نیستم، آره رنجش دارم، بعد نمی اومدم. همالا که نشسته بودم اینجا، خدا رو شکر میکنم تراز خود تو برنامه کار کرده یو این خیلی ساده است، خیلی جالب و خیلی به منم خیلی کمک میکنه. همینجا که نشسته بودم داشتم تراز میگرفتم، بعد دیدم خب چه اتفاقی افتاده، هم از طرف مقابل متوقعم تمر داشتم توی این مسئله، امنیت اجتماعی به خطر افتاده بود، مالی هم همینجور، بر روابط جنسی هم تحت تاثیر قرار گرفته بود. یعنی آبی بود رو آتیش ریخته شد. مثلا بابا من تمه داشتم، تو یه مقدار آب زیادی خوردی، چرا نمیخوایی شجاعت نداری بگه آقا من یه مقدار آب خوردم؟ من گفتم اگر جلسه برگزار شد بگم آقا من اینقدر آب خوردم و اینا سعی میکنم برگردونم به عموم. خدا رو شکر که هستی توی مسیر، در متفاوته، در جایگاه مختلفی که ایران هستی مطمئنن فشارهای روحی و عصبی و روانی متفاوتی بر هم وارد شده، ولی خب خدا رو شکر که اولندش که خدا رو داریم و دوما دوستانی داریم که همدیگر رو درک میکنیم و و وقتی همدیگر رو درک میکنیم و درک میشیم، انرژی موسط انرژی مو میاد بالا. بازم برای همه مردم ایران و مردم جهان صلح و آرامش از خداوند خواهانم. سپاسگزارم فرید جان فرصت مجدد دادی. تمام.
درود بر شما مرزا جان. بخ هست بچه، یکی دو نفر دیگه از دوستان ها میتونم مشارکت کنم، اشکالی نداره. راجع به هر چی، اگر احساساتتون هم منفیه در لحظه حال میخوام صحبت، راجع به هر چی میخوام صحبت. بفرمایید. میخوام لیلا. لیلا خانم من صداتون رو ندارم متاسفانه، مثل خیلی از بچه هایی که امروز تو جلسه صحبت میکردن و صداتون نیست، من صداتون رو متاسفانه ندارم. حالا با گوشی بهزاد وقت بدیم به یکی از بچه های دیگه که اونم همینجا تو دو متری من نشسته، اونم مشارکت کنه. حتی نشسته، دراز کشیده، الان نشست.
سلام دوستان، من احسانم، یک کم درآمد. درود میفرستم خدمت تک تکتون و دمتون گرم که تو این شرایط همگی تو جلسه حضور دارین. نشوننده تاثیر دوازده قدمه. خیلی الان تو ترسن، تو روبن، تو وحشتن و نمیدونم باید تو این شرایط چیکار کنم. ولی امروز ما یاد گرفتیم که تو لحظه زندگی کنیم، فقط برای امروز زندگی کنیم. بچه ها من الان خب تقریبا 13 نفر از بچه های انجمن یوه با هم هستیم و من تأثیر دوازده قدم رو توی بچه ها دارم میبینم. خیلی آرام با آرامش دارن از لحظه لحظه شرایطی هست استفاده میکنن و خدا شد که این برنامه ساده تو هر شرایطی میتونه برای ما راه گشا باشه. خوشحالم که عضو انجمن یو ای هم و خوشحالم کنار اعضایی هستم که موفقیت رو لمس کردم. از صحبتایی که رد و بدل شد لذت بردم، استفاده کردم. فکر میکنم که یکی از قدمایی که ما رو همیشه زنده نگه می‌داره تو مسیر رو به جلو حرکت بکنیم و همیشه تو مسیر رشد و پیشرفت و موفقیت باشیم همین قدم ده. یه جاهایی من به واسطه گذشتم یه سری اقداماتی بر می‌دارم به خاطر اون عرضا، ترسا و وحشت های گذشته، برای اینکه برگشت نداشته باشم به گذشته. ولی از یه جایی بیمیلیه تو برنامه اتفاق میفته، شاید اون فراموشی اتفاق میفته و اینجا نقش قدم ده خیلی موثره. یعنی یه کششی از سمت جلو برای من ایجاد میشه که من به قولن راکت نمونم و همیشه یه قدم به سمت جلو بردارم. خوشحالم بچه ها در صورت شرایط فعلی مملکت هر اتفاق بیفته، امروز فکر میکنم ما خوشبخت داریم و امروز ابزار داریم، تنها نیستیم، کنار همدیگه هستیم و من مطمئنم که اتفاقات بهتری برای تک تک ما رخ میده، چون خداوند گردانندگی تمام امور این جهان رو به عهده داره و من آغوشم رو باز میکنم به روی هر اتفاقی و شاید زیر رو بشه، چی میدونه، شاید زیر سروش بهتر باشه. دمتون گرم، باعث افتخاری، خدا نگهدارت.
یه جمله چیز گفت، یه جمله عمیق و حکیمانه گفت الان، یه شاید زیر جزروش بهتر باشه. و واقعا اینه، میخوام بگم یه وقتایی من این بیت شعر رو خیلی، این مصرع رو خیلی، یعنی این بیت شعر دیشب زیاد خوندم برای بچه های مختلف، تکست دادم برای یه سری از دوستان که نگران بودن. گفتم گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. و یکی از بچه صفحه چت نمیشه، مگه با این شرایط میشه نگران نبود؟ سخته، ولی میشه به خداوند اعتماد کرد. دم همتون گرم، مرسی. من رکورد رو متوقف بکنم.